هلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکلی قرآن حکیم توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. آیه اکمال و اثبات قدیر، جلسه چهار روم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علینا و علی عباد الله الصالحین السلام علی علی امیر المؤمنین السلام علی الصدیقه الشهیده السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين
با توجه به این آیه شریف از قرآن کریم و در استدلال و اثبات ادعایی که بود از سایر آیات این ادعا مطرح شد که واقعی که در تاریخ اسلام رخ داده است به نام غدیر خم حدود 70 روز قبل از رحلت پیغمبر واقعی است که از نظر اثر داشتن تأثیرات و نقشی که در جامعه انسانی به جا می‌گذارد و گذاشته است از دید خدای عالم برابری می‌کند بلکه برتری می‌نماید نسبت به تمامی وقایع دیگری که در عالم اتفاق افتاده بند یک بحثم در طی این چند شب این بود که از نظر قرآن واقعی که در روز غدیر خم اتفاق افتاده خدا می‌فرماید که این واقعه یک طرف تمام رسالت پیامبر یک طرف اما این واقعه نسبت به بقیه حتی رجحان و برتری دارد این ادعا بود و در اثبات این ادعا به آیات دیگری هم استشهاد کردیم من جمله آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی بود اگر کسی چنین بگوید ما یک کیلو وزنه رو در این کفه ترازو نهاده ایم عدسی یا شیء دیگری را در این کفه می ریزیم، 800 گرم، 900 گرم، 950 گرم، 999 گرم، هنوز یک کیلو نشده است. می توانیم بگوییم که نسبت به یک کیلو ناقص است. اون یک گرم آخر رو که می افزاییم می‌گوییم کامل شد یا تمام شد. تمام شد طبق بحثی که داشتیم. از نظر زبان عربی تمام را اونجا می‌گویند که دیگر جزئی باقی نمانده باشد. پس در اینجا که تمام شد یعنی جزئی نسبت این یک کیلو که باقی مونده، حالا اگر دو کیلو بود ما هنوز میگوییم ناقص است، باید 1000 گرم دیگر هم بیفزاییم. اگر یک کیلو عدس در این کف ریختیم 999 گرم دیگر هم اضافه کردیم، هنوز نسبت به دو کیلو یک گرم لازم دارد تا بگوییم تمام شد. اونجا که قرآن می فرماید اتممتو، نسبت به چی؟ نعمت. اتممتو علیکم نعمتی. خدا که آن به آن نعمتش را به ما می فرستد، قبل از این واقعه هنوز جزئی، قسمتی، بخشی از نعمت رسانیش باقی مونده. با این عمل نعمت رساندن تمام شد و استنباط کردیم ابلاغ امامت و ولایت امیر المؤمنین اونقدر مهم است. خدایی که آن به آن دارد نعمت میفرستد، میگوید نعمتی که از من به شما میرسد با این واقعه تمام شد، یعنی از امروز به بعد هر چه نعمت میرسد از طفیل ولی الله است. چون این اصل آمد دیگر چیز جدیدی به شما نمیدهم، هر چه هست و نیست از همین است. این رو عنایت رو فرمایید. اگر نه الان که باران میبارد نعمت نیست؟ خب نعمت ادامه داره. الان که هوا به من و شما میرسد و ما به کمک این هوا و اکسیژن تنفس میکنیم و باقی هستیم، مگر نعمت خدا نیست؟ پس نعمت که آن به آن مثل اون گرمه ها داره اضافه میشه. اما وقتی میفرماید اتممت علیکم نعمتی، من اون چه نعمت بود دادم، حال به بعد از این نعمت داره به شما میرسه. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما که بیان میکنیم. این اتممتو رو به این مطلب برگردانید. اما اکملتو، اگر شما 999 گرم شیرا در این کفه گذاشتید وزن یک کیلوس، میگید ناقص است نسبت به تمام. اما 1000 گرم رو ریختید، این که تمامه، اینجا یک کیلوس، اینجا 1000 گرمه، تمامه. میگید کاملتر. کامل، کامل و کاملتر چیه؟ همون یک کیلو عدس رو، عدس سالمتر، عدس بهتر، عدس مثلا از جهات خاصیت عدسی هنوز تازه تر و با یک خواص بهتر، از نظر اجزا چیزی کم و زیاد نشد، اونم یک کیلو بود، اونم یک کیلوه. اما یک کیلویی که از نظر جنس عدس از این عدس بهتر شما که حالا پیدا نمی کنید، میگه اونم یک کیلوست، اینم یک کیلو، اما این یک کیلو خیلی سالمتر و بهتر و تازه تر و پرخاصیت تر است. اینی میگیم کامل. وقتی میفرماید دین را کامل کردم، یعنی اون چه احکام تا حالا بنا بود بگم گفتم، یه چیزی نمونده که حالا بگم. اون چه راجع به مسائل اخلاقی لازم بود گفتم، حتی در مسائل اعتقاد لازم بود گفتم، حالا یه چیز تازه من اضافه نکردم. مسئله امامت از تعمیر رو هم آیه انما ولیکم الله، آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، آیه انما یرید الله لیظهرکم رئیس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا و بسیاری از آیات دیگر بیان فرموده بود. خود پیغمبر توضیح دادم اولین روز علنی کردن دعوتش یوم الانذار بیان کرد، آخرین سخنرانیشم باز بیان فرمود. اینا همه گفته شد. الان اگر بیان میکند بلغ ما انزل الیک، نه یعنی این مطلب جدید دار اضافه میشه، رسمیتش، امضا شدنش و اون تنفیذش الان مطرحه. لذا دینی که رسمیت ولایت امیرالمؤمنین در اون روز اعلام میشود، این بهترین حالت دینه، از این بهتر دیگه نمیشود. این معنی اکمل تو هست. پس اتمم تو رو جزئی باقی مونده، یعنی نعمت خدا هنوز ادامه داره. این بیان رسمیت ولایت علی اتمام نعمته. اکمل تو دیگه بهتر از این دین نمیتونه باشه. این شکلی که تنفیذ شد، اون وقت اونجا که بنده ادعا کردم این واقعه را قرآن نسبت به بقیه واقعه و وقایع بهتر میداند، یکیش این بود بلغ ما انزل ابلاغکم، که این وضعیه را که استدلال کردیم من کنت مولا فهازا علی مولاست و الم تفعل فما بلغت رسالته، نفرمود فما بلغت هازه رساله. اما که این بود سخلی مسخره بود، عرض کردم مثل اینه که نگی نگفتی، نشینی نمچستی، نشی بلند شدی، بری را رفتی، خواهی که معلومه فما بلغت رسالته به صورت عام و مطلق رسالت عملی نشده. خب رسالت عملی نشده، نماز که اجرا شده، روزه که اجرا شده، جهاد که برپا شده و و، از این یک امر گونه ایست که اگر این یک امر تحقق نیابد رسالت تحقق نیافته. شواهد دیگری که بر اثبات این مطلب داشتیم آیات دیگری بود که بیان شد و پریشب هم بحث امامت به عنوان حافظ توحید، امامت به عنوان حافظ نبوت، امامت به عنوان اجرای صحیح دین بود که این چند شبی که وقت باقی مونده حالا از این دید وارد میشم. آیات در قرآن فراوانه، اگر بخوام آیات دیگر را مطرح کنم همه فرصت ما گرفته می شود، ولی ابعاد دیگه یه بحث هم لازمه که بحث بکنیم. اجازه بدید از این دید بحث کنم، دید عقلی قضیه و مجملی بعد تاریخی قضیه. فعلا عقلی قضیه میگیم اگر امام و امامت به معنایی که شیعه قائل است نباشد، حالا معنایی که شیعه قائل چیه باید عرض کنم، به معنایی که شیعه قائل است نباشد، نه دین حفظ می شود، نه دین صحیح فهمیده می شود، نه دین صحیح اجرا می شود. و اگر دینی این سه اصل را نداشت، جز ضرر و تحریف و آلودگی ایجاد کردن ثمر دیگری نخواهد داشت. عبارت دیگه، ما یک زمان مشکل بیدینی داریم، کسانی که دین ندارن از مواهب و ثمرات دین برخوردار نیستن، بیدینن. زمانی که بددینی داشته باشیم مشکل بیدینی نداریم، مشکل بددینی رو داریم. مثلا بنده کسالتی دارم، نیازمند به دارو و درمانم، یک زمان بیدارو و بیدرمانم، مشکل بیدارویی و بیدرمانی در من هست که الان اون اثری را که اون کپسول، اون شربت باید در بدن من ایجاد کند، چون به من نرسیده است اون اثر ایجاد نمی شود. این مشکل عدم دارو و درمان. یک زمان دارو را از پزشک گرفتم، جزئیات درمانی رو پزشک داره اعلان می کنه، اما به شکلی که مورد نظر پزشک است نه، من با سلیقه شخصی در آن دخل و تصرف میکنم. مثلا پزشک به من دستور داده این آنتی بیوتیک رو هر 6 ساعت یه دونه باید مصرف کنیم. بنده پیش خودم میگم شبانه روز 24 ساعت است،
پس 4 تا 6 ساعت 4 آنتیبیوتیک باید بخورم، من صبح 4 کپسول رو یه جا خودم میخورم تا فردا این موقع دیگه خیالم راحت باشه. وقتی دارو نمیخوردم یه مشکل داشتم، حالا دارو رو به شکل سلیقه شخصی خودم غیر از اون شکلی که پزشک هاورد تجویز کرده دارم مصرف میکنم، چه مشکلاتی ممکنه ایجاد بشه؟ اگر درمان نمی کردم شاید با کسالت چند سالی باقی بودم و اینجوری ممکنه زودتر حتی مرگ خودم رو باعث بشم و گاهی به پزشک مراجعه کنم بگه من چه کردی تو؟ چطور به خودت اجازه دادی اینجوری خودسر این عمل رو انجام بدی؟ بددینی خطرش از بیدینی بیشتره. خطراتی که بددینی ایجاد می کند، خطراتی که تحریف دین در جامعه به نام دین میتونه ایجاد کنه، خیلی مشکل زادتره. یک قضیه تاریخی من اینجا شاهد عرض کنم. ابوبکر مرد، جمع شدن تو اتاق عایشه گریه میکردن، عمر تازیانه برداشت اومد دم در اتاق عایشه، اینو همه تاریخ نوشتن با سند قوی، تازیانه برداشت اومد دم در اتاق عایشه با صدای بلند گفت به زنها بگید ساکت میشن یا حد بزنن. عایشه عصبانی شد اومد بیرون، گفت چی میگی تو؟ برای چی میخوای حد بزنی؟ برای چی میخوای کتک بزنی؟ گفت من یادمه که یک یهودی همسایه پیغمبر از دنیا رفت، زنها گریه میکردن، پیغمبر فرمود اینها گریه میکنن او عذاب میشود، پس گریه بازماندگان باعث عذاب متوفاست. عایشه عصبانی شد گفت مردک، حرف پیغمبر رو نفهمیدی، من بودم اونجا، اون یهودی از دنیا رفته بود، این زنها گریه میکردن، پیغمبر فرمود چون ایمان ناورده مرده، چون میدونست من حقم اعتراف نکرد مرد، هرچه اینها گریه کنن چه ثمری دارد؟ او که داره عذاب میشه، نه یعنی به دلیل گریه اینها عذاب میشود، او به خاطر اعمال خودش عذاب میشود، این نمیفهمن دارن گریه میکنن، و تو مردک نفهمیدی میگی چون گریه میکنن عذاب میشه. گفت این بود، اگر این خانوم ها نبودن نبارت من گفت، اگر این زن ها نبودن من هلاک شده بودم، چشم پس برمیگردم. ببینید یه مسئله ساده دینی رو وقتی نمیفهمن چه مشکلاتی تو جامعه درست میکنن. این مسئله ساده نیست که پیغمبر فرموده اون مردک ایمان نیاورد مرد، شما هر چی میخواد گریه کنید گریه کنید، او داره عذاب میشه. بنده بیام یک حکم عمومی از این قول پیغمبر یا فعل پیغمبر یا تقریر پیغمبر برداشت کنم، قاعده عمومی رو سرایت بدم، یه تازیانم به دستم بگیرم، اگر کسی پشت سر مرده بخواد گریه کنه میزنم تو سرش. که بعد حتی شاهد آوردن مگر بعد از شهادت حمزه سید الشهدا پیغمبر نفرمود جمع شید خونه حمزه برای حمزه عزاداری کنید؟ پس اون چیه؟ ببینید وقتی دین فهمیده نشه این چه مشکلیه؟ حالا دین فهمیده بشه هوای نفس نگذارد که اجرا بشه. بنده بر مبنای هوای نفسم بگم میدونم این امر درسته، اما اگر الان بخوام بیان کنم به منافع شخصی من لطمه وارد میکنه، پس یه جور دیگه بگم، اینم کلوش میکنه قضایا. دین حفظ شود، دین فهمیده شود، دین صحیح اجرا شود تا ثمرات دین در جامعه اجرا بشه، پیاده بشه، معلوم بشه. آقا رئیس یک مرکز آموزشی، مدیر یک مرکز تعلیمی، یک زمان ادعا ندارد، یک زمان ادعا داره. ادعا داشته باشد اگر تو کلاس های من بچه هاتون رو اسم نوشتید، با این نظام آموزشی که من دارم شاگردای مدرسه من شاگرد اولها و رتبه های نخست کنکور خواهند شد. پس ادعا کرده ما بچه ها رو بریم توی مدرسه اسم نویسیم، یه سال، دو سال، سه سال، ده سال، بیست سال، ببینیم نشد، اون ادعایی که بود نتیجه نداد، اعتراض میکنیم به مسئولین اون مرکز، شما اونی که ادعا کردید در عمل به ما نشون ندادید، یه از دو حال خارج نیست، یک اون گونه که من گفتم عمل کردید، یا به شکلی که طبق میل خودتون بود عمل کردید. اگر اون گونه من گفتم عمل کردید، نتیجه نداد، حق با شماست. آقا بنده ادعای بیجایی کردم، توان همچو ادعایی رو عملی کردن ندارم، حرفمو پس گرفتم. اما اگر به اون شکلی که من گفتم شما عمل نکردید، به میل شخصی خودتون یه چیزایی رو اضافه کردید، بعد دیدید نتیجه نمیگیرید، چرا یقه منو گرفتی؟ اسلام ادعا کرده من جامعه ایدئال درست میکنم یا نه؟ من تعجب میکنم، این نیجه گردی بود در سوئد، ادعی نشسته بودن به عنوان اسلام شناسان که بخوان به سوالات یک ادعا در رابطه با یک سلسله مسائل اسلامی جواب بدن. یکی پاشد، پزشکم بود، گفت اگر در اسلام ادعا شده است که ما جامعه ایدئال می سازیم و قرآن ادعا می کند انبیا را خدا فرستاده، رسول را فرستاده، لیقوم الناس بالقسط، قسط برپا کنند، شما یک جامعه ایدئال الهی که در طول تاریخ اسلام درست کرده باشید به ما نشون بدید. خب من دیدم بعضی ها در این میزه گرد با یک مماشاتی هی دارن باج میدن و یه چیزایی میگن، حالا نسبیست و بالاخره تا حدودی هست. و یکی از بزرگان بغلس بنده نشسته بود، خدا جزای خیرشون بره، در گوششون گفتم آقا این جوابا چیه؟ یا سریع بگیم چطور سواری دولا دولا نداره، یا سریع بگیم اسلام قدرت دارد یا بگیم نداره. اگر اسلام قدرت نداره ادعامونو پس بگیریم، اگر داره باید جواب داد. گفتم آقایون بی تعارف بگن این سوال را از شیعه میپرسید یا سنی؟ اگر از یک سنی میپرسید جواب ندارد، اشکال شما وارده. برای اینکه بعد از حضرت پیغمبر تا امروز جامعه ایدئال الهی که اون قسط عدلی که خدا گفته است نشون بده، نه نشون داده نشده. اما اگر از شیعه میپرسی، شیعه جواب داره. شیعه میگه هم قرآن هم پیغمبر گفته در صورتی این دین میتواند جامعه ایدئال بسازد که قرآن با افراد همراه باشن. شما کجا قرآن افراد رو با هم قرار دادی؟ قرار بدید تا بعد نتیجه شو ببینید. حالا استدلال میکنم به قرآن و روایات. یک قرآن، همین آیهی که اشاره کردید به آیه توجه کنید. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. دو تا مطلب رو در این آیه شدیداً نیاز داریم توجه کنیم. بحث عقلی نیاز به این بحث آیه داره، میام و بازتر میگردم به بحث عقلی. یک، میزان رو در کنار کتاب قرار داده. دو، لیقیم الناس نفرموده، لیقوم الناس فرموده. فرقش چیه؟ یک، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب. تا اینجا روشن، رسولانو فرستادیم، کتاب بهشون دادیم. یعنی چی؟ یعنی فرق دین با نگرش غربی، دین با نگرش واقعا دینی که پریشت توضیح دادم. دین با نگرش غربی، آقا اصلا دین کاری به شؤون زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی شما نداره، اینو برید از مجموعه قوانین بشری پیدا بکنید، فقط یه راز و نیازی با خدا داشته باشید. نه، دینی که ما از اسلام، از قرآن می آموزیم، برای آب خوردن ما هم تکلیف داره. متوسط مستحب، شب نشسته، روز ایستاده. دین ما، عذر میخوام، برای دستشویی رفتن هم دستور داره، پای راست رو جلو بذار یا پای چپ رو، موقع خروج کدوم پا. دینی که تمام جزئیات زندگی رو یا حکم واجب داره یا حرام داره یا مستحب داره یا مکروه داره یا مباح داره، این دین باید کتاب، قانون، دستورالعمل، سیستم زندگی اینا باشه. پس این دین کتاب داره، اما نفرمود کتاب کافیه، فرمود ول میزان. میزان چیه؟ الگوی عملی، شاخص مشخص کننده چگونگی اجرایی قضیه. میزان، مفزان، ما که همیشه دیگه تو عربی اینا رو یاد میگرفتیم، اسم آلت که به آلت داله است، مفعل و مفعله و مفعال است. مفعال، مفزان تبدیل شده به یا شده میزان، وسیله سنجش. وسیله سنجش، آقا بنده بگم این استکان آب 30 گرمه، آقا بفرمایید 50 گرمه، آقا بفرمایید 100 گرمه، آقا بفرمایید 200 گرمه، ترازو وقتی اومد ترازو گذاشتی حل میشه. حالا که کتاب هست میان تو کتاب، اون میگه این، این میگه اینه، اون میگه وجود اینجوریه، یکی میگه اینجوریه، اون میگه منظور این آیه، اون میگه من آقا میزان قرار دادم. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان. اینجا کتاب نیست چون کتاب رو که جدا گفته، رسولم نیست چون میگه با رسول میزان اومده، غیر از رسوله، رسول مطرح کرده. لقد ارسلنا رسولانی که میان کتاب میارن به شما نشون میدن، همینا میزان به شما نشون میدن، همون گونه که کتاب رو معرفی میکند میزان رو هم معرفی میکند. این یک نکته که در حدیث ثقلین یا ثقلین که در صحاح سته اهل سنت به تواتر نقل شده. این دقت بفرمایید یعنی چی؟ این آیات دارید همتون، حدیث متواتر در صورتی است که انقدر پشت سر هم نقل شده باشد، انقدر اسنادش زیاد و قوی باشد، انقدر راویانش قوی و مطمئن باشند که کسی جرأت هیچ گونه تردیدی در اون پیدا نکند، میگه اصلا احتمال ساخته بودن این حدیث نمی رود. میگن حدیث متواتر، فقط در صحاح سته اهل سنت این حدیث ثقلین متواتر نقل شده. تا چه برسه بقیه کتاب های سنی، تا چه برسه کتاب های شیعه. چرا پیغمبر فرمودن اینی تارکون فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی؟ چرا اطرت رو در کنار کتاب آورد؟ خب میفرمود کتاب کافیه. ما ان تمسکتم به ما، تمسک به قرآن یعنی چی؟ یعنی بوسیده رو گذاشتن رو تاخچه. ما بگیم علی رو میبوسیم دوست داریم، اهل بیت دوست داریم میبوسیم کنار، این مثل این که قرآن میبوسیم میذاریم کنار. بارها من این انتقاد رو کردم، گفتیم قبرستان برای فاتحه خوندن دیدیم بادکنک میفروشن، گفتیم یا للعجب قبرستان و بادکنک مناسبتش چیه؟ بعد دیدم که هی داد میزنه یاسین انقدر، یاسین انقدر، باز یعنی چی؟ رفتم جلو دیدم میگه یاسین رو خوندم فوت کردم تو بادکنک، صاحبان این قبرها انقدر پول بدن مثل باد بادکنک خالی میکنن رو قبر مرده هاشون، انقدر بدن همه باد خالی میکنن. این تمسک به قرآن است؟ قرآن و سر سفره عقد گذاشته به عنوان تیمون و تبرک، خلاف دستور قرآن سر سفره عقد داره عمل میکنه. این تمسک به قرآن، احترام میذاره، حتی اگه میگه آقا میخواد خطبه عقد رو جاری کنه برای خوشیون بودن قرآن رو باز کنم نگاه کنم، 10 تا نامحرم نشسته به حجاب مناسب قرآن نگاه میکنه. این تمسک به قرآن اینه، تمسک به قرآن اینه، حلال قرآن حلال، حرام قرآن حرام، دستور قرآن دستور. تمسک به اهل بیت چیه؟ من برای ائمه سیاه میپوشم ولی حرفشو گوش نمیکنم، یا شعر میگم و ما تشافعی و لیس ادری علی ربه ام ربه الله علی حبه جنه قسیم النار والجنه وسی المصطفی حقا امام الانس والجنه. این تمسک نیست، اظهار دوستی این چنانی را خیلی از مسیحی‌ها به امیرالمؤمنین دارن. بونس سلامه شاعر معاصر عرب که از نظر قدرت شعر سرودن معروف به حافظ عربه، یک دیوان به این قدر فقط در مدح علی سروده. من به زحمت نسخه‌شون تهیه کردم موجود دارم. بونس سلامه شاعر معاصر عرب به این قدر یک دیوان در مدح علی قوا کرده. دکتر جورج جرداب مسیحی کتاب معروفه الامام علی صوت العدالت الانسانیه قوا میکنه در این کتاب، اصلا مسلمون هم نیست. تمسک یعنی چی؟ ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا. اگر لن تزلوا مطرح است، اگر رستگاری مطرح است، اگر سعادت مندی مطرح است، تمسک به قرآن و تمسک به اطرت مطرحه. لذا قرآن میفرماید کتاب و میزان، پیغمبر میفرماید کتاب و اطرت. لزیارت امیر المؤمنین هم شما میخونید السلام علیک یا میزان الاعمال. مولوی هم در شعرش همین آورده که حضرت رو خطاب بکنه تو ترازوی اعمال بشریتی، خطاب به این حدیث پیغمبر. پس یک، اگر خدا در قرآن میفرماید قسط، عدل، داد، رستگاری، سعادتمندی، کتاب تنها نه، نبوت تنها نه، کتاب و میزان. اما یه قید دیگه هم گذاشته. اجازه بدید با یه مثال وارد بشم تا اون قید معناش روشن بشه. من آمده تو کلاس دیده بهترین کتاب را برای تدریس آوردم، از این کتاب بهتر من معلم نمیشناسم، عالی‌ترین معلم رو هم تو این کلاس قرار دادیم، از این معلم بهتر اما معلم نمیشناسیم. ولی اگر شاگرده با سواد باشن باید کار کنن، بخوان، گوش بدن، دستورات معلم رو عمل کنن. ولی شاگرد تو کلاس بگه بهترین کلاس است، بهترین کتاب است، بهترین معلمه، من حال گوش دادن ندارم، حال اجرای دستورات معلم ندارم، این کلاس ثمر بخش نظام الهی نیست، سنت الهی نیست. یادی از مرحوم علامه امینی بکنیم رحمت الله علیه. جالبه مرحوم علامه امینی توی جلسه خصوصی رو بعضیا فرمودن، من یه وقتی تصمیم گرفتم عنایاتی که ائمه علیهم السلام خواسته هایی که میدن اینا رو با یه دقت بیشتری حساب کنم، ببینم که عنایاتشون، حفاظاتشون مثلا بر مبنای فلان امر فلان امر چگونه است. با خودم یه قصدی کردم، از نجف پیاده داشتیم میمدیم کربلا زیارت معمول، اونهایی که چون میفرمیدن مثل من یه مقداری سمینتر و مسنتر بوده معمولا شب و طولا میخوابیدن، کنم از نجف که حرکت کردم گفتم یا امام حسین من این سفر که دارم میام شب هر جایی که قسمت ما شد اتراق کنیم، تا رسیدم یه قلیون چاق شده بدن دستم، دو کام منو پلونور بدن، سه یه پوستینم برای خوابیدن من بدن، قید گذاشتم یه دو سه با نشانی. اما اگر یکی از این نشانی هم جور در آمد خب بالاخره پیش میاد دیگه، سه قید. پول پشتیمو برداشتم با یه عده همسفری‌ها پیاده از نجف میومدیم، جایی هم که معمولا شب میخوابیدیم نرسیده به اونجا، یه جایی بود خسته شدیم گفتیم کمی بشینیم استراحت کنیم، تکیه به دیوار این کاروانسرا این مزید جایی که برای زائرین در نظر بود داده بودیم. یه وقت معلوم شد یه عده از عوامل تهرانی ها برای زیارت اومدن کربلا، از کربلا میخوان بیان نجف، توی این مثلا مزید این استراحتگاه اینجا استراحت کردن. یکی از اینا متوجه شده بود که آقای امینی با یه عده اومدن اینجا تکیه به این دیوار دادن، گفت یه وقت دیدم دوید اومد جلو، یکی از آقایون بازار تهران منو دید، به آقای امینی ما رو بغل کرد به زور ما رو کشید تو، تا رفتیم تو دیدیم آخرین آتش این تنباکوی قلیو دارن میذارن روش، برای حاجه ها داشتن آماده میکردن، فرمود قلیون رو بدید به حضرت آقای امینی. تو ذهنم گفتم یکی قلیون رو برداشتیم و شروع کردیم، گفت آقا ما امشب دار برنج و مرغ داریم، شما هم نمیذاریم جایی برید، امشب مهمون مایید. گفتم این دوتا برنج و مرغ هم آوردن به ما دادن، یه پوستین خیلی خوبی هم ایشون داشت با خودش از ایران آورده بود، گفت آقا این پوستین اصلا خودشون هدیه کنم. گفت گریم گره چیزی نگفت. رفتم کربلا زیارتم تموم شد، برگشتم نجف، چسبیدم به زمین امیرالمؤمنین، منظورم اینجاست، یا علی شما که اینجور عنایت میکنید من علم لدنی میخوام، علم لدنی بدید. گفت شب خواب دیدم امیرالمؤمنین فرمود آقای امینی یه حرفا چی به این درس بخونی؟ ببین خوبشون فرمودم آقای امینی این حرفا چی به این درس بخونی؟ از خواب پریدم شدم رفتم تو حرم گفتم چشما، نه این که عنایت نمی کنن افاظه نمی کنن، آمدم بگم یه جمله آقا امشب این قضیه میخوام اون مطلب رو، شاگرد باید بخواد تا معلم عنایت کنه و افاظه بکنه. اما آقای معلم بنده تو کلاس حال خوندن، حال مطالعه، حال بحث، حال اینا ندارم، شما با یه آمپول تزریق کنید به بدنم بنده علامه دهر بشم، نظام الهی نیست. ليس للإنسان إلا ما سعى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كل نفس بما كسبت رهينة وهكذا. اینا دستورات خدا در قرآنه، اما عنایت که میکنن فرمود در مطالعاتم خدا یشبیه مرزد، اینا عاشق بودن، اینا فهمیده بودن، اینا بهشون چشنده بودن، اینا لمس کرده بودن، عالم عالم دیگریست. یه به یه کتابی برخوردم از نوشته های اهل سنت، مدت ها دنبال این کتاب میگشتم پیدا نمیشد. شش ماه در مرحوم علامه امینی در حوزه نجف این بود، از صبح تا شب یک اتاقکی داشت مینوشت کار میکرد، بعد که کتاب های خانه امیرالمومنین شد تو کتابخونه، نماز مغرب شام میاد حرم امیرالمومنین نماز مغرب شام میخوان، بعد میچسبید به ذریع حضرت. یاری از بزرگان من جمله استاد بنده فرمودن دقت کردن هر شب، نه یک شب دو شب، هر شب وقتی ایشون میچسبید به ذریع، عوار میکشید به سرش، شونه ها میلرزید، ایشون میرفت ما میرفتیم نزدیک، اونجایی که چشمش به ذریع چسبیده بود خیس بود تا پایین. هر شب مستی بهانه کردم و چندان گریستم، تا کس نداند که گرفتار کیستم، نارب چه چشمه ایست محبت که من از اون یک جرعه نوشیدم و دریا گریستم، یک جرعه نوشیدم و دریا گریستم. میگه شش ماه رفتم هی میگفتم یا علی کتابو میخوام، نمیشد. یه شب هم که واسطه بودم رو به ذریع امیرالمومنین نام کردم، دیدم از عربای معدی دهاتی های عرب آدم ها خیلی آمی از پشت سر دارم، میگه یا علی اگه ندی دیگه نمیام. اول خواستم بگم که خب نه یا مگه چی میشه، بگتون به من میشه داره با آقای خودش حرف میزنه. این حرفا چو زد رفت، یه چند شب دیگه دیدم همون صدا از پشت سرم داره میاد، تون صدا همونه، داره میگه یا علی واقعا مردی، ممنونم که دادی، فهمیدم گرفته دزیه رو، من دلم شکست. گفتم یا علی من دنبال اسم و عقانیت شما، یه کتاب شش ماه میام اینجا این آدم میزنم، کتاب برای من نشده، من ایشون هم شب دادی. شب خواب دیدم امیرالمومنین، فرمود اونا ایمانشون بی حرفا باسته سست میشن، شماها قوی ترید، صبر داشته باشید. از خواب پریدم نصف شب رفتم پشت در حرم حضرت و عذرخواهی کردم، گذشت. فردا مشغول کار بودم، یادم رفت چیزی از ظهرم گذشته بود. ما قبلا خونه دیگه تو نجف داشتیم، یه همسایه داشتیم، اون همسایه اومده بود دم در، پسرم صدا زد آقا جون همسایه قدیمی ما اومده. گفتم بگو بیاد بالا. اون دیدن یه کتابی از زیر عباش در آورد، آقا ما اون خونه رو فروختیم، اساس کشی می‌کردیم، یه کتاب کهنه پیدا شد، بچه‌ها می‌خواستن بندازن تو صف. من گفتم آقای امینی کتاب جمع می‌کرد ببرم، تا گذشت جلو من دیدم همون کتابه. عنایت می‌کنن ولی ناورد رنج گنج میسر نمیشود، مزدم گرفت جان برادر که کار کرده، از تو حرکت از خدا برکت، کارو باید بکنیم، زحمتونو بکشیم، عنایت، افاضه، مرحمت، لطف از نایه اونها. لیقوم الناس بالقسط داره اینه میگه، لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قسط را برپا کنن. مردم فاعل ناسه، لیقوم الناس رو منتها ناسی که به نبی نیاز دارن، به کتاب نیاز دارن، به امام نیاز دارن. نقش مردم چیه؟ خواستن، آماده بودن، پذیرش نشون دادن. از صدر اسلام تا به امروز که دوران غیبت امام زمان علیه السلام است، در جوامع اسلامی این معنا جا نیفتاده که از اعماق جان با عقیده راسخ بگویند اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا وغيبه ولينا، اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه. شاگرد تو کلاس داره بازی گوشی میکنه، اگه معلم دل میسوزونه میگه توشو برو بیرون، خستمون کردی، بذار ما خوش باشیم. آیا در طول تاریخ اسلام پیروان قرآن این گونه با عترت برخورد کردن یا نه؟ پس کو ثمراتی که باید اسلام بده؟ معلم از کلاس بیرون کردن، معلم سر کلاس حاضر نکردن، معلم اومد سر کلاس اونا بازیگری کردن. بعد میگن این درد نیست در تیپ تحصیل کرده های دانشگاهی ما. آقا خدمت کردن به ایران، اگر جنگ عرب و ایران نبود، اگر عمر و اینا نبودن، اسلام به ایران نمی اومد، اینا این کارا رو کردن، این کارا رو کردن. گفتم غیر از همه قضايا که اگر بعد از پیغمبر هر کس دیگری قرار می گرفت اسلام به ایران می اومد یا نه، که جای بحث داره، چون مردم از ظلم دستگاه ظلمه ایران خسته شده بودن. خسرو پرویز یک کاخ درست کرده بود که 3500 زن توی این کاخ حرم سرای او بود، مردم بریده بودن، منتظر یک روزنه امیده بودن. اینا رو کاری ندارم، بحث تاریخی نه، اما شما به این نکته دقت بفرمایید، چرا خلاصه مردم میگذارید؟ آقا معلم میاد سر کلاس، اگه بنده 5 سال 10 سال پای درسش بشینم 100,000 مطلب به من یاد میده، به عنوان مثال یک لغزش هم نداره، یک آلودگی هم به من یاد نمیده. من این معلم از کلاس بیرون میکنم، خودم میرم سر کلاس، جای 100,000 100 تا مطلب یاد میدم، ولی 1,000 تا آلودگی و تحریف و لغزش هم دارم. آیا من خدمت کردم یا خیانت؟ شما رو معیار عقل، رو معیار شرف، رو معیار علم دوستی من خدمت کردم؟ من نذاشتم معلم سر کلاس، نذاشتید علی بیاد روی کار، ولو 4 تا اثری هم که لازمه اسلام بود، بالاخره هر کی باشه این مقدار اثر رو ایجاد کنه، اون خرابکاری‌ها رو چی میگید؟ اون آلودگی‌ها رو چی میگید؟ اون بیچارگی‌هایی که تو جامعه اسلامی، آقا ملت مسلمان باید بیدار شه. این حرفا حرفای قدیمی نیست، این حرفا کهنه شده نیست، این حرفا نجات امت اسلام رو ضامنه. مردم بفهمن قرآن گفته کتاب میزان و لیقوم الناس بالقسط. مردم هم بیا همین کاری که نسبت به امام زمان علیه السلام هم چقدر آمادگی نسبت به امام زمان وجود داره، چقدر واقعا پذیرش نسبت به امام زمان علیه السلام وجود داره. امیرالمؤمنین فرماید سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از اون که از میان شما بروم. میگه میتونی بگی ما سر من چند تاست؟ علی چی بگه؟ خدایا من از این مردم بگیر، به من مردم غیر از این مردم بده. بلاخش بی قیبت یا خانه نشینی ائمه رو با این مثال کلام عرض میکنم، دقت بفرمایید. معلم اومد سر کلاس، بین شاگرد عیاشی، بازی گوشی، شیطنت، بیحالی از چند حال خارج نیست. یک، معلم رنگ شاگردا در بدی که معلم نیست. دو، حالا خواهی نشم رسوا هم رنگ جماعت شو، به این معنا ما خودمون عیاشی و بازی گوشی نمی کنیم. حالا اینا که نمیخوان اونا بازی گوشیشون رو بکنن، من سر کلاس برای خودم مطالعه میکنم، خودم استفاده میبرم، بعدم نمره قبولی به اینا میدم، اینا از کلاس خارجشون میکنم. این سه خیانت نیست؟ اینم خیانته. سه، یه نگاه این شاگردا میکنه، میگه نمیخواد، آماده نیستی، چش خدا حافظ، ما رفتیم، ما میریم گوشه کتابخونه مشغول کار خودمون میشیم. خواستید میایم سراغتون. تا زمانی هم که نخواستید، آیا خانه نشینی ائمه اینجوری بود یا نه؟ اونایی که رفتن تو کتابخونه ها دوران ائمه، چه در دوران حضور 11 امام، چه در دوران غیبت امام زمان علیه السلام، رفتن سراغ امامان، گرفتن یا نگرفتن؟ شیخ مفید نگرفت، شیخ طوسی نگرفت، سید بهاءالعلوم نگرفت؟ اینایی که رفتن سراغ امامان. اونایی که نرفتن اما با کمال تأسف هنوز جان دنیای اسلام در جهان امروز به این باور و شناخت نرسیده که معلم رفت اون گوشه تو ناسکار لایه مستشرق غیر مسلمان میگی. افسوس زمانی که علی ابن ابی طالب فرمود سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، به جای اون که قلم به دست علی بدن بیل به دست علی دادن، به جای اون که قلم به دست علی بدن بیل به دست علی دادن. پس اگر ما میخواهیم از یک دین بهره ببریم، دین معنی صحیح کلمه دستورالعمل داره، راه نجات داره، فرمان داره، باید و نباید داره. یه بحث فقط نیایشیه، گرایشیه، معنویه تنها نیست، بحث عمل و چگونگی اجراست. اولین شرطش فهم صحیح دین است. اگر یک دین کامل باشد، همون گونه که باید کتاب کامل داشته باشه، باید عالم کامل در کنار این کتاب قرار بگیره تا تضمین کنه فهم دقیق این کتاب را، وگرنه دین ناقصه. پس الیوم اکملت لکم دینکم، کتاب که تمام شده بود، چون خودش میگه دین اکملت، نمیگه اتممت، دین تمام شد، ولی اون چی که لازمه کمال دینه نداره، یعنی عالمش را معرفی کرده. این عالم در کنار این کتاب قرار میگیره. حالا با این عالم، من یک حدیث اجازه بدید از کتب اهل سنت براتون بخونم. کنز الامال متقی هندی جلد 6 صفحه 19، سنن بیهقی جلد 10 صفحه 11. سنن بیهقی یکی از صحابه سته است. کنز الامال متقی هندی برای اهل سنت اونقدر مهمه که در حاشیه صحابه سته چاپ شده، حتی این صورت هم چاپش کرده، خیلی مستقل هم چاپ شده، بسیار معروفه. میگه قال رسول الله، پیغمبر فرمود من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولا بذلک و اعلم بکتاب الله و سنت نبیه فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین. تقاضا دارم دقت کنید. کنز الامال متقی هندی جلد 6 صفحه 19، سنن بیهقی جلد 10 صفحه 11. پیغمبر فرمود کسی که یک پستی را، یک مقامی را، یک مأموریت اجرایی را بپذیرد در میان مسلمین و هو یعلم و این فرد بداند ان فیهم در میان این مردم مسلمان هست من هو اولا بذالک کسی که نسبت به انجام این کار از او اولویت داره از او صلاحیتش بیشتر داره بیشتره و اعلم به کتاب الله به کتاب خدا از او داناتره و سنت نبیه به سنت نبی از او داناتره فقط خان الله و رسوله و جمیع المسلمین این فرد به خدا خیانت کرده به رسول خدا خیانت کرده به همه مسلمین خیانت کرده این رو از پیغمبر نقل کرده تو بند کتب معتبر اهل سنت نهج البلاغه در این زمینه چه می‌فرماید مولا نفس پیغمبر دیگه خودم یکی خطبه 173 ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم امر الله و اعلمهم امر الله ان احق الناس بهذا الامر نسبت به امر خلافت جانشینی پیغمبر امامت جامعه احق ناس اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله قویترین نسبت به این امر و داناترین نسبت به امر الهی باید باشه. خب همه این با هم اعتراف دارن که وقتی علی رو با بقیه مقایسه کنی جز یک سلسله ناسبی ها یه عده متعصبین وهابیت که نقشه های سیاسی دارند و اهداف اینا رو بگذاریم کنار حتی ملاهای غیر شیعه مثل ابن عبدالحدید معتزلی قبل شرح نهج البلاغه چه می نویسد؟ الحمدلله الذی قدم المخزوم علی الفاضل. پس افضلیت علی مسلم کیه که بخواد علی رو مقایسه کنه با بقیه؟ آقا این امامان ایشون دادن یه برهه زمان به امام باقر فرصت دادی همه ریختن تو کلاس امام باقر، یه برهه زمان به امام صادق فرصت دادی همه ریختن تو کلاس امام صادق. وقتی اعلم، وقتی اتقا و وقتی برجسته در عالم اسلام در کنار این کتاب قرار میگیره انسان اینها رو کنار بزنه دیگران رو بیاره تو کلاس که حتی سوال میکنن فاکهتا و ابا یعنی کی تازیانه برمیدارن میزنن تو سرشون این دین فاتحهش خونده نشده؟ این دین سمر میده؟ این دین نتیجه میده؟ حالا بیایم بگیم یا رسول الله شما گفتی این دین جامعه ایدئال میسازد کو؟ پیغمبر میگه من گفتم در صورتی که کتاب الله و اطرتی مطرح باشه و تمسک به کتاب و اطرت باشه اولین اصل اجرای دین اجرای صحیح دین فهم صحیح دینه فهم صحیح دین رو عالمان الهی لازم است عالمان الهی رو کنار زدی میزان رو از کتاب برداشتی میزان رو بردارید یه رکن نداره یه رکن نداشت ثمر نمیتونه داشته باشه این از یک دید و لذا در طول تاریخ اسلام ما شاهد این همه مشکلات در طول تاریخ اسلام بوده ایم وگرنه دوچار این مشکل نکنشن امامت خیلی سنی به اندازه که وقت دارم امامت از دید شیعه امامت از دید سنی از دید شیعه یک انسان الهی عالم به علم لدنی معصوم به تعییدات الهی برگزیده و مصطفی اصطفا شده ضامن اجرای صحیح دین و عالم به همه حقایق دین و از این دو مرحله بالاتر قلب عالم امکان که واسطه فیض بالا به پایین و پایین بالاست که انشاءالله قاعده امکان اشرف رو در این زمینه بس خواهم کرد بیاری خدا که چی میگن؟ این از نظر شیعه میگه اگه میخوای این کتاب فهمیده بشه عالم الهی میخواد میخوای اجرای بشه معصوم میخواد میخوای جامعه نظامش رو از دست نده باید قلب عالم امکانی که با خدا در ارتباطه باشه از نظر اهل سنت آقا تمام کتب کلامی دست بالا و اول که الان مثل الازهر مصر تدریسش میکنن اینجور کتاب رو من عرض میکنم هاست فراوان اسمشم تو زنده دارم الحمدلله و من مطالبشم الحمدلله بعضی عباراتشم حفظم ولی اجمالا حالا عرض میکنم چی میگم؟ آقا بعد از پیغمبر بالاخره جامعه حکومتی میخواد یه سیستم مدیریتی میخواد یه نظام اجتماعی میخواد اون سبو بشکست و اون پیمانه ریخت رای تموم شد اسمت تموم شد علم لدنی تموم شد. این حرفا دیگه نیست. این آخر یکی باید پاشه که زمام امور رو به دست بگیره. حالا یه زمان آدم شانس میاره بهترین میشه، یه زمان هم عینن این حرف سید قطب کتاب العدالت الاجتماعی فی اسلام میزنه. تازه سید قطب جزء روشن فکرها و متفکرین قرن اخیرش بود که اعدام شد. تازه سید قطب متفکرین رو میگه، میگه بعضی وقت آدم شانس نمیاره، مثل این که بعد از اگه علی شده بود جامعه شانس می آورد، ولی عثمان شد این بد شانسی بود. این عینا حرف سید قطب در عدالت اجتماعی فلسطین. ما حرفای دیگه ای که گفتند و زدن که بمانه، میگن یه وقت اما حالا اگر بدترینشان بشه، اگر بدترینشان بشه، اون بدترین هم شد بالاخره شده، باید در مقابلش منهاج سنه براتون خوندن چند شب قبل. و اگه بدترین بدترین هم هست، مالتون رو ببره، گردنتون رو بزنه، پدرتون هم در بیاره، حق داره، چون بالاخره جای پیغمبر نشسته. ببین این یک امامته، اون یک امامته. و از اون روز اول اول چگونه به خورد مردم دادن؟ تاریخ طبری، یکی از قدیمی‌ترین کتب تاریخی اهل سنت، اولین سخنرانی ابوبکر بعد از ماجرای صفیفه، اومده تو مسجد رفته با اولین سخنرانی بعد از رحلت پیغمبر، الان به نام خلیفه پیغمبر، تاریخ طبری میگوید بالای منبر پیغمبر تو مسجد النبی، عقیلونی عقیلونی و لستر خیر کن و علیان فی کن این رسول الله کان معصوم و اینی شیطان یعترینی. هم روز اول آقا پاکی رو در سهمه ریفت، منو رها کنید، من بهتری نیستم. حالا انگار مثل اینکه جامعه شم شده بودن، شب و روز گریه کرده بودن تو یکی بیا ما دیگه هیچ که نداریم، حالا داره دانماز ما میکشه، منو رها کنید، من بهتر نیستم، علی هست، علی وجود داره، اما بدانید پیغمبر معصوم بود، من معصوم نیستم، شیطان بر من غلبه میکنم. یعنی از الان دارم میگم تمام شد یه حرفا، یعنی کار به جایی برسه، یزید بگه من خلیفه هم، باید بگه تسلیم میشید در مقابل یزید، متوکل عباسی بیاد بگه من خلیفه هم باشه، از شب تا صبح شراب خورده برادر مادری عثمان، از شب تا صبح شراب خورده مست، صبح اومده به نام امام جماعت نماینده خلیفه امام جمعه کوفه تو محراب عبادت نماز دو رکعتی صبح رو چهار رکعت خونده، تو محراب استفراغ کرده، اشعاری رو که در مدح معشوقش حفظ بوده تو محراب میخونه، جمعیت اومدن انگشتر که امضا بوده دستش این آوردن، تو مسیح متوجه نشد، پاشون رفتن مدینه پیش خلیفه، کی رو فرستادی؟ انگشتر رو گرفت، اونا رو تنبیه کرد، باید تسلیمش باشی. این اسلام رستگاری میاره. وقت من بخوام داد بزنم، بیچاره اسلام، بیچاره قرآن، بیچاره پیغمبر، نزنید یه حرفا رو، چرا نزنم؟ اسلام آبروش در خطره. والله اگر ما علی و آل علی رو به دنیا نشناسانیم، در مقابل متفکرین مسیحی و یهودی در دنیا خجالت میکشیم از اسلام دفاع کنیم، ولی وقتی چهره درخشان علی و زهرا و حسن و حسین و زینبین و آل علی را در تاریخ در میاریم، هر جای دنیا میریم گردن میکشیم، ما میگیم یک خانه گلیم محقر کوچولو در مدینه بود نام خانه علی و زهرا، فضائل ارزش ها این خانه همچنان داره به عالم سرایت میکنه، ببالیم اینا رو به دنیا بگیم. دشمنم فهمیده میخواد اینا رو از ما بگیره، همونطوری که از روز اول فهمید، از روز اول حربه رو متوجه حضرت زهرا سلام الله علیها کرد، یعنی سلسل دیگه خیلی کردن کوسر رو میتونیم بخوش کنن، کنیم بخوش کنیم، از اول با زهرا سلام الله علیها شروع کردن. شما شنیدید تو کربلا این همه ظلم؟ آقا شش ماه کسی دعوا داره؟ تو کربلا شیرخواره دوتا شهید شده، یکی همون روز متولد شده، یکی همون روز متولد شده. و این که شما تو نقل قولها دیدید راجع به علی اصغر علیه السلام نقل میکنه، بعضی ها میگه این بچه رو دست گرفت اومد فرمود نمیبینید این بچه تلزی میکنه، بعضی ها میگه این بچه رو بغل کرد بوسه تیر آمد، این دو مورده محققین تحقیق کرده، یه مورد شش ماه هست که تلزی رو مثلا فرمودن، این مورد همون روز به دنیا اومده، حضرت حسن از اون اقامه در گوشش میگن که رو به گلوش رسید. آقا بچه یه روزه با بچه شش ماهه، حالا کشتی از نعل تازه بهش میزنید و بدن، برای چی؟ تا به اون حد امروز عصری مجلس روزه شرکت کردم، شخصی که دوستشون دارم و تو مقتلم میدونم که زحمت کشیده یه عبارتی رو نقل کرد که برای من جالب بود. فرمود این که بوریا برای کفن ابی عبدالله آوردن، میدونید علت چی بود؟ بنی اسد پارچه داشتن، بنی اسد کفن قیمتی هم نامردن، چون اونها عرض ارادت داشتن میکردن. اونقدر به بدن حضرت خوب شده بود، پارچه اگه میردن جمع میشد تو پارچه. بوریا چیز سفتی مثل تخته نازک، مثل فیبر ما، کسی قابل به این صورت مرموش باشه که به این حالت ببرن تو قبر بگذارن که این اجزای بدن رو هم دیگه. چرا اینجوری؟ چی؟ برای اینکه میخواستن این عاملان بقای دین را به قول خودشون به کلی از میان ببرن تا اونجوری که خودشون میخوان دین رو خورده مردم بدن. اما امام حسین هم شکلی انتخاب کرد که باقی بمانه. شام جمعه است، معمولا روزه شام جمعه روزه وداست که امام زمان خونده. من هم اجازه بده عرض ادبی به پیشگاه مقدس مولایمان امام عصر رو کنیم، همون قسمت روزه ودا عرض کنم انشاءالله. این بس هنوز نیمه کاراست، از عقلی اگر امامت نباشه دین بیچاره است. پس مهمترین واقعه، واقعه معرفی امامت و تثبیت امامته لذر عقلی انشاءالله پیش میریم. بذارید عرض کنم، پدر میخواد سفر بره، یک ماه دو ماه قبل میاد تو خونه میگه من یکی دو ماه دیگه مسافرتی دارم. معمولا زن و بچه یه مقداری دلشون ته دلشون تیکونی میخواد، چقدر طول میکشه، طولانیه، حالا نمیشه بری، همینجور یه هفته مونده به سفر، مخصوصا اگر بچه کوچیک داشته باشه، به خصوص اگر دختر داشته باشه، از یه هفته قبل با پنج شب دیگه، چهار شب دیگه، سه شب دیگه، شبی که فردا صبح پدر میخواد بره سفر، چمدون میخواد ببنده، این بچه ها میان کنار چمدون میشینن، دورش ها میگیرن، هرچی میگه بابا جون برو بخواب، حالا صبح صدا میزنم، تا شما رو بیدار نکنم نمیرم، بچه آرامش پیدا نمیکنه و هر زحمتی بچه رو راضی کنه بابا جون برو بخواب، بچه بره تو اتاق دیگه، چمدونش ببنده، اگه نصف شب هم بره تو اتاق، مخصوصا اگه دختر باشه، دلم داره گریه میکنه معمولا. چرا گریه میکنه؟ خیلی دلم تنگ میشه. پدر جان من سفارش کردم، عمو هست، داری هست، خاله هست، دیگران هستن. من اون لحظه خاصی هم که پدر میاد بره، معمولا بچه دیگه که بغضش میکره که گریه میکنه. جانم به فدا یا ابا عصر عاشورا، از صبح تا غروب تا عصر عاشورا این صحنه ها این زن بچه دیده، این وقت اومد پشت خیمه ها زیدن کلسوم گوبا سکینه علیکم نمیل سلام دارم میرم، این زن بچه میخورد دامن علی عبدالله رو گرفتن. اینجاست که غیر امام زمان به نامه در اومده، یکی پای امام میبوسه، یکی دست امام میبوسه، یکی به هر قیمتی آقا بچه ها رو ساکت کرد. به زینب سپور خواهرم تو خیمه بشنیم، دامن خیمه را بندازید، من یه بلند و انتخاب میکنم، همینجور که میجنگم هر چند لحظه یه بار میام روی بلندی میمیسم، صدا بخراب بلند میکنم، لا حول ولا قوة الا بالله، الله اکبر، لا اله الا الله. این صدای من که در گوش شما میرسه بدانید که من هنوز زندم. زینب بچه ها رو در جمع کرده دور خودش زیر خیمه، صدای ابی عبدالله گاهی به گوش میرسه، اون وقت زینب دیده صدای حسین نمیاد. خدایا زمین گویا داره میارزه، گویا اوضاع دگرگون شده، لرزان لرزان به نقل رو معنا عرض میکنم، با دست لرزان دامن خیمه رو بالا زد، دید شمع روم سینه حسین نشسته، ذوالجنای بی صاحب ابی عبدالله بیرون خیمه سر به زمین میکوبد. این زن و بچه دور ذوالجنا را گرفتن، اینجاست که قلب امام زمان به نقل برآمد.